جلسه دوم و در واقع تکمیلی صحبت های مینا در مورد ایلیا که تشخیص اوتیسم گرفته بود. یه نکته بگم، حالا هم از تجربه دیشب و تا الان رو بگویم 24 ساعت گذشته که چه اتفاقی افتاد، همین که در مورد تشخیص ایلیا بگو حتما، به خاطر اینکه ما یه خورده شاید پراکنده صحبت کردیم، معلوم نشد که تشخیص ایلیا بالاخره چیه، اوتیسم هست یا نیست.
بله، من اینو توضیح میدم خدمتشون. من از دیشب خیلی دایرکت داشتم، حالا دایرکت از جاهای مختلف بود، افراد با مشکلهای متفاوت، ولی انگار که داستان زندگی هممون یه شکلی بود و واقعا خیلی ها به هم میگفتن که ما با لحظه لحظه که صحبت میکردی عشق میریختیم، چون دقیقا انگار داشتی داستان زندگی ما رو تعریف میکردی. من فقط یه نکته رو قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم بگم. من حالا دوستان که تو دایرکت میگفتن، اگر که حالا همونطور که شما گفتین، من اگر که اسمی رو بردم از پزشکان، من فقط منبع به این گفتم که در واقع مسیری رو که طی کردم، وگرنه اصلا خدای نکرده نه قصدم در واقع انتقاد بوده نه توهین بوده، چون به هر حال من نه تخصصش رو دارم و نه به هر حال من سعی کردم پیش بهترین اساتید برم که از راهنماییشون کمک بگیرم. صرفا از اسم بردن فقط این بوده که من مسیرم رو بگم، به هیچ عنوان نیت دیگه ای نداشتم، یعنی خدای نکرده این سوء تفاهم پیش نیاد که بخوام کسی رو نقد کنم، نه اصلا به هیچ عنوان. و اینکه واقعا خانم دکتر، من فکر می‌کنم دومین بارم که باهاتون صحبت کردم در مورد آقای دکتر فتح‌آبادی، بهتون گفتم ایشون بسیار دلسوز هستن، یعنی توی تمام مراحلی که توی این یک سال به من گذشت دائما پیگیر بودن، ایشون دائما خودشون پیام میدادن، پیگیر بودن، جویای احوال من و ایلیا بودن و مرتب در واقع مثل یک پدر پیگیر حال و وضعیت ایلیا بودن. من واقعا ازشون تشکر میکنم، یعنی این رو خواستم بگم که جا داشت واقعا ازشون تشکر کنم، یعنی
گفتم
که
حالا قبل از که شما
بودن.
شروع بکنید منم گفتم، چون قبلا به هم گفته بودی و امروز هم که حالا من به قولی یه ساعتی با ایشون صحبت کردم، واقعا احساس کردم که شما رو چقدر میشناسم، میدونی، یعنی تو ذهنشون موندگار هست یه چیزایی، به خاطر اینکه دغدغه‌مند بودن به نظرم تو ذهنشون موندگار شد. و بله میگم، یعنی این خوب شد که اینو گفتی، به خاطر اینکه متاسفانه این ممکنه این شایبه ایجاد بشه که حالا ما از هر کسی اسم میاریم در واقع انتقاد به فرده، ولی ما انتقاد به روش داریم. اونایی که خیلی بهشون
اصلا
انتقاد داریم اسمشون رو نمیاریم، اونا رو خصوصی باهاشون صحبت میکنیم که بالاخره قرار نیست که همه ماها عالی و در واقع کارمون درست باشه، بالاخره هستن کسانی که تعدادشون هم خیلی کمه که سوء استفاده میکنن، کارشون اصلا تخصصی نیست، حالا ما با اونا کاری نداریم. خلاصه ممنونم که این توضیح رو دادی، ادامه بده از دیشب. و
بله، من چون خیلی از من پرسیده بودن تو بحث تشخیص بالاخره چی شد، من این رو یه توضیحی بدم که ما تو مرحله اول زمانی که در واقع ایلیا 2 ساله بود مراجعه کردیم تشخیص نگرفتیم. به من گفتن احتمال بیش فعالی و بعد گفتن که حالا باید یه سری در واقع راهکارهایی رو که پیشنهاد دادن ما اونها رو اجرا بکنیم و بعد ارزیابی مجدد انجام بشه که در واقع توی فرایند رشد بچه ببینیم که شرایط به چه شکله. که من دوتا روانپزشکم ایلیا رو بردم، اونها تشخیصی که گذاشتن در واقع بیش فعالی بود و بهتون گفتم رسپیریدون تجویز کردن که متاسفانه خیلی ایلیا آلرژی شدیدی داد بهش که اصلا بعد از 2 هفته چنان بچه به هم ریخته شد که مجبور شدیم دارو رو قطع بکنیم و اوتیسم رو رد کردن. ولی خب در نهایت ما توی ارزیابی دومی که داشتیم و بعد برای ایلیا ABA تجویز شد، اوتیسم در واقع ارزیابی شد و در واقع تشخیص اوتیسم بود، اون هم اوتیسم متوسط. و این بود که من دیگه حالا بعد ABA گرفتیم که من داستان ABA رو میگم و بعد این که من به مرحله رسیدم که دیگه این درماندگی کامل بود که اون زمان من به شما پیام دادم، گفتم که شرایط من اینجوریه، من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم، که بعد شما فرمودین که اوتیسم نیست دیگه.
یه نکته این وسط
تشخیص دوگانه زیاد گرفته بودم.
ببین یه چیزی بگم، این نکته خیلی مهمیه که در واقع حالا بالاخره این تو ذهن مخاطبین هست که بالاخره ما تشخیص درست رو از کی بگیم، کی بهتر تشخیص میده، دکتر فلان دکتر بهمان، داستان چیه. من داشتم به این موضوع فکر میکردم که راجع به چی صحبت بکنیم، یاد یکی از صحبتهای یکی از اساتیدم افتادم، دکتر رضا رستمی که یکی از بهترین اساتید ما هستن، یکی از اساتید دانشگاه تهران، همیشه یه توصیه به ما داشتن مثلا توی بحث تشخیص، به ما میگفتن که خیلی مراقب باشین که تشخیص 100% هیچ وقت ندین، و اگر یه زمانی تو اومدی تشخیص 100% دادی راجع به یکی از مراجعین، تشخیص روانشناختی منظورمه، بدون که تو در اشتباهی، همیشه بگو امکان، مثلا فرض کن اوتیسم، احتمال بیش فعالی، باید نباید ما بخوایم 100% در واقع تشخیص بدم، و برای همینه که اختلاف در تشخیص وجود داره. اگر مثلا من میگم اوتیسم نیست و مثلا فرض کن دکتر رستمی میاد میگه اوتیسم هست، به معنای این نیستش که من درست میگم و اون غلطه. ما داریم هر کدوم انگار یه ساحتهایی از در واقع مشکلات بچه رو داریم بررسی میکنیم. من به نظرم نیست، ایشون میگه هست، و خب بررسی های بیشتر در واقع ما رو میرسونه به نتیجه گیری درست اون تشخیص. و خب وقتی من گفتم خب یه واقعیته، گفتم اوتیسم نیست و نبود، چون اگر بود این اتفاقات نمیافتاد.
بله بله دیگه، چون زمانی که من با شما مشورت کردم دقیقا به همین رسیدیم و فهمیدیم که اوتیسم نیست و ایلیا در معرض فضای مجازی بوده، و واقعا هم زمانی که شروع کردم و فضای مجازی رو قطع کردم، علائمی که در واقع علائم اوتیسم بود یکی یکی محو شدن.
اینو بگم، ببخشید این رو بگم چون لازمه، ببینید اوتیسم نیست، ایلیا نبود، ولی علائم اوتیسم داشت. یعنی شاید هر روانپزشک دیگه میوده و ادامه می پیدا میکرد این مسیر و اون فضای مجازی و اون آموزش ها و اون توانبخشی ها ادامه پیدا میکرد، حتما علائم بیشتر هم میشد. خب برای همین پس ما اینو دقت داشته باشید، الان ممکنه حالا یه چیزی به ذهنتون برسه، خیلی خب این ایلیا مشکلات ما رو نداره، علائمی که ما داریمو نداره، بچه من مثلا نداره اینا رو، نه علائم اوتیسم رو دقیقا داشت، خب ولی نه همه علائم،
بله.
یک سری علائم رو داشت، ولی این به معنای این نیستش که حالا هر بچه علائم اوتیسم داره یعنی اوتیسمه. یک علائمی رو داره نشون میده که متأثر از یک اتفاقاتیه که اون اتفاقات باید بررسی بشه، که در مورد شما وقتی بررسی شد، بحث تلویزیون بود، گوشی بود، آموزش بود، نمیدونم کتابخانی و اینجور چیزا مطرح شد.
بله دقیقا. و خب وقتی گفتم که خدمتشون، وقتی فضای مجازی حذف شد، یکی یکی علائم اوتیسم هم برطرف شد، واکنش به اسم افزایش پیدا کرد، توی دنیای واقعی اومد ایلیا، راجع به آدم های واقعی حرف زد، جمله سازیش بهتر شد، دستور پذیریش بالاتر رفت، میزان لجبازیش به شدت کاهش پیدا کرد، خوابش که به هم ریخته بود دوباره خوب شد. ولی خب ما داستانی که داشتیم این بود که خب ما راهکارهایی که می رفتیم دائما علائم اوتیسم رو تشدید می کرد. یعنی به خاطر همین بود که ایلیا اوایل تشخیص اوتیسم نگرفت، چون فقط صرفا در معرض فضای مجازی بود، ولی بعد در واقع توی ارزیابی دوم با توجه به اینکه خب کاردرمانی، گفتاردرمانی و به هر حال دوره های مختلف رو گذرونده بود، این علائم تشدید شده بود و به خاطر همین هم بود که توی ارزیابی دوم تشخیص اوتیسم گرفت. البته این چیزی که من برداشت میکنم.
ببین برداشت تو هست، ببین برداشت تو هست، و حالا مخاطبینی که الان دارن صدای ما رو میشنون، ارجاعشون میدم به لایو از مادران یخچالی، افسانه مادران یخچالی تا در واقع واقعیت مادران امروزی، اون رو گوش بدن دستشون میاد که چرا توانبخشی یا حالا برنامه های مثل ABA باعث تشدید علائم اوتیسم میشه در برخی از مراجعین، چه اتفاقی میفته. این در واقع تمرکز بیش از اندازه‌ای که روی کودک صورت میگیره، استقلالی که از کودک گرفته میشه و انگار به گونه‌ای به زنجیر کشیده میشه، بیش از پیش هویت بچه رو ازش میگیره و این اتفاق میفته که باعث تشدید علائم اون اوتیسم میشه. که من گفتم یکی از در واقع عمده ترین مشخصه در واقع کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستن اینه که انگار هویت ندارن، اون سلفشون شکل نگرفته، خودشون شکل نگرفته. اینو تو نظریه های مختلف روانشناسی داریم و خب این درمان ها خیلی جاها داره در واقع همین اتفاق براش میفته و اون هویت بچه رو در واقع انگار ازش میگیره، استقلالش رو ازش میگیره که علائم اوتیسم رو بیشتر میکنه. حالا برو سراغ درمان ABA و مشکلاتی که برات پیش اومد تو این درمان.
من یه نکته رو بگم، ایلیا توی بحث رشدی همه چیزش به موقع بود، یعنی یه سری فاکتورهای اصلی که رشد داره، یعنی کلامش دقیقا به موقع بود، راه رفتنش به موقع بود و خیلی از چیزهای دیگه مثل نشستن، حالا همه اینها به موقع بود. به خاطر همین زمانی که ما ABA رو شروع کردیم ایلیا کلام کامل داشت. من این رو بگم که بعدش میخوام بگم چه اتفاقی افتاد. ما زمانی که ABA رو شروع کردیم خب دو هفته اول خوب بود، ایلیا 6 روز در هفته کلاس داشت از ساعت 1 تا 4 که تقریبا یه 10 دقیقه یه رو وسطش آنتراک داشت، ولی خب توی اتاق دربسته، یعنی تو خود اتاق ایلیا، یک میز و صندلی پلاستیکی کوچیک بود که گفته بودن باید تهیه بکنیم و دوربین گذاشته بودیم تو اتاق که از بیرون در واقع ما کلاس رو کنترل بکنیم. و خب کلاس به این شکل بود که یه سری وسیله ها و در واقع چیزایی که ایلیا دوست داشت ما به عنوان مشوق باید تهیه میکردیم و یه سری وسیله ها هم که خب مال کارش بود و اینها رو ما تهیه کردیم و کلاس شروع شد. اوایل چون صرفا فقط بازی بود و در واقع فقط یه سری بازی های تعاملی بود، ایلیا دوست داشت، بعدش نمی اومد و خب جایزه هم چون میگرفت دیگه، خب در ازای هر کاری که میکرد، بازی که میکرد، یه جایزه هم دریافت میکرد. حالا اون جایزه چیزی که دوست داشت بود، ممکن بود خوراکی باشه، ممکن بود وسایل بازی که دوست داشته باشه و خب این چیزایی هم که توی کلاسش بود ما خارج از کلاس نباید بهش میدادیم و خب هر روز داشت. بعد از 2 هفته کم کم وقتی کار جدی شد و در واقع کارهای آموزشی شروع شد و خب ایلیا باید پشت میز میشست برای انجام دادن اون کارها و خب مدت زمانش هم طولانی بود، یعنی 1 ساعت و نیم بود، حالا وسطش ممکنه 1-2 دقیقه بلند میشد یه بازی به هر حال به عنوان مشوق داشت، ولی خب برای 1 ساعت و نیم بود. کم کم شروع کرد به مقاومت کردن، گریه میکرد، جیغ میکشید، از کلاس میومد بیرون، مامانم بیاد، مامان بیاد بشینه، نمیخوام برم توی کلاس. وقتی آنتراکت میشد دوباره من میخواستم ببرمش توی کلاس، خیلی گریه میکرد، یعنی به زور باید میبردمش تو کلاس، مثلا بهش وعده وعید میدادم که الان من اینو میدم خاله بهت، خاله اگر کاراتو خوب انجام بدی خاله اینو بهت بده، یعنی دقیقا داستان شرطی سازی. و خود مثلا ABA هم یکی از اصول اساسیش شرطی سازیه، یعنی حالا اسمش مشوق هست ولی خب اون چیزی که من برداشت کردم بحث شرطی سازی بود، این کار رو انجام بده تا این پاداش رو دریافت بکنی. و بعد از تقریبا 3 هفته دیگه واقعا اوج گرفت لجبازی ایلیا و خب من این رو هر بار انتقال میدادم، میگفتن این بحث دستور به خاطر اینه که دستور پذیریش ضعیفه، به خاطر اینه که قلدره، به خاطر اینکه شما بهش باج میدین و خب هی سعی میکردیم، هی تلاش میکردیم، من پشت در گریه میکردم، ایلیا توی کلاس گریه میکرد.
خب ببین و اینا چرا ایلیا مقاومت میکرد؟
خب ببینید من واقعا تصورم اینه که یه بچه 2 سال و نیمه این که بهش بگی 1 ساعت و نیم بشین توی کلاس و دقیقا اون کاری رو که من میگم انجام بده، من نمیدونم واقعا این توقع منطقیه یا نه. خب خیلی از اون کارا رو اولا ایلیا بلد بود، خیلی ها رو اصلا دوست نداشت. ببین مثلا ایلیا مهارت قیچی کردن از 2 سالگی بلد بود، ولی خب دوستش باید دل خودش قیچی کنه، خوشش نمیومد دقیقا از روی این مثلا خطی که اینا میگن قیچی کنه، مربیش میگه قیچی کنه، یا مثلا مهر نخ کردن رو بلد بود ولی خب مثلا دوست نداشت که دقیقا هم مثلا همون شکلی که مربی بهش میگه انجام بده. و این که بیشترین چیزی هم که اذیتش میکرد مثلا کار درمانی ها بود، اونایی که خب باید حتما رو دستش رو میرفت و حتما مربی دستش رو میگرد. و بعد ایلیا خب بچه‌ای که خیلی کنجکاوه و وقتی که مثلا دستشو میبرد طرف سبد کارها و نوبت اون کار نبود که انجام بده، خب مربی مانعش میشد دیگه، چون باید بچه ترتیب کارها رو یاد بگیره، یعنی این کارهاش رو به ترتیب میچینن و از کار شماره یک باید شروع کنه، شماره دو، شماره سه و به ترتیب و به ترتیب باید انجام بده. و این وسطش مثلا چیز نداره که مثلا دل بخواه بچه نیست، بر اساس اون برنامه‌ای که براش چیده شده. و خب من واقعا همیشه سوال تو ذهنم بود، آخه من که آدم بزرگم واقعا نمیتونم یک ساعت و نیم سر یک کلاس بشینم و مدام گوش بدم یا دقیقا یک کاری رو انجام بدم. خب چطوری میشه از بچه دو و نیم ساله توقع داشت که در طول یه روز مثلا گاهی اوقات تا 30 تا فعالیت یا بعد انجام میداد؟ یعنی مثلا باید مهره نخ میکرد، باید قیچی میکرد، باید چند تا خط رو به هم وصل میکرد، نمیدونم، حالا اینا چیزای ساده شه که من دارم میگم. و خب من خیلی برام عجیب بودم، همش این سوال رو میپرسیدم. و بعد هی ایلیا در واقع هی ساکت تر شد، هی در خود فرو رفته تر شد. مثلا ایلیا که همیشه تمام کابینت ها رو میریخ بیرون، از در دیوار میرفت بالا، من هی میدیدم که آرومتر میشه و من خوشحال بودم دیگه، فکر میکردم خب همینه دیگه، یعنی داره اون بحث بیش فعالیش کاهش پیدا میکنه، بحث اوتیسم در واقع داره بهبود پیدا میکنه و اینها. با این که خب میدیدم بچه عذاب میکشه، ولی میگفتم خب عذاب میکشه ولی در عوض آیندهش خراب نمیشه، در عوض از این تلاش میکنم از این طیف اوتیسم خارج بشه، ممکنه الان سختی بکشه یه ماه دو ماه یه سال دو سال، ولی خب بعدا حالش بهتر میشه. و من جای خیلی در واقع شرایط حاد شد که من انتقال دادم، این که ایلیا رو دیگه واقعا من باید به زور میبردم توی کلاس، اصلا دلش نمیخواست بره. و بعد ایلیا خوابش به شدت به هم ریخت، یعنی خوابی که مثلا ما از شبی 4 بار بیدار شدن رسونده بودیمش به 1 بار بیدار شدن، اونم فقط تقاضای آب و بعد دوباره خوابیدن، دوباره به هم ریخته بود توی خواب، با جیغ بلند میشد، با گریه بلند میشد، هی جیغ میزد گمش کردم. بعد باباش میگفت شبا بهش انگار دوز میزنه، هی میگه این گم شد اون گم شد، تو خواب انگار بهش دوز میزنه. شبیه مثلا 5-6 بار با جیغ بلند میشد، صبح با جیغ و گریه بلند میشد. و بعد این یکی از اتفاقایی بود که براش افتاد و من هی استرابم بیشتر میشد که چرا داره این اتفاقا، و هی دائم به اسم این رو خودم توجیه میکردم که خب این همون پسرفتیه که میگن توی اوتیسم اتفاق میفته. بعد غیر از اینکه خوابش به هم ریخت، یه مسئله خیلی مهمی که برام پیش اومد، دیدم که ایلیا دچار استراب و ترس خیلی شدیدی شده. ایلیا یکی از مواردی که مثلا من همیشه داشتم باشه بود که اصلا نمیترسید از هیچ، اصلا احساس خطر نداشت، همین رفت بالای کمد، مثلا نمیگم به شعله و اینا دست میزد، ولی دائما رو بلندی بود و احساس خطر چندانی نداشت، مثلا ما رو رها میکرد میرفت. ولی من احساس کردم که ایلیا خیلی استرابش بالا رفته، ترسش زیاد شده، یعنی مثلا ما می‌خواستیم بریم تو پارکینگ سوار ماشین بشیم، باباش بهش میگفت وایس تا من دنده عقب بیام بذارم تو صندلی ماشین، میرفت انتهای ترین قسمت پارکینگ خودشو میچسبون به دیوار و خودشو جمع میکرد که منو ماشین نزنه، یا یعنی مثلا میرفتیم تو خیابون موتور که رد میشد خودشو میچسبون به دیوار پیاده رو که الان موتور به من میزنه. واسه خیلی